اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران صمیمی، طاعت و عباداتتون قبول باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم در سحرگاه ماه مبارک رمضان. یاران صمیمی، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران به اتفاق سایر همکارانم در ویژه برنامه سروش سحر. دوستان عزیز شنونده، در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی که مخصوص ماه مبارک رمضان هست، سحرگاهان تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. انشاءالله که وقت داشته باشید این برنامه را نیز همراهی بفرمایید. روزداران عزیز، شنونده های گرانقدر، برنامه سروش سحر از ساعت 1:50 تا 3:20 به وقت ایران، 2:20 صبح تا 3:50 صبح به وقت تاجیکستان تقدیم شما خوبان می‌گردد. انشاءالله که طاعت عباداتتون قبول باشه و با این برنامه سحرگاهی از رادیو تاجیکی نیز با ما همراه باشید در ایام ماه مبارک رمضان. درود بر شما، دعوت می‌کنم این برنامه را شنونده باشید. رمضان شهر عشق عرفان است، رمضان برای فیضان انسان است.
سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان در ایام ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های سروش سحر، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایق با شما همراه باشم. صاحب دلان ارجمند، به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان رسیدیم، ماهی که سراسر مهر و رحمت و امید و نعمت است، ماهی که بسیاری از انسانهای غفلت زده و آلوده و در بند هوا و هوسهای نفسانی را هوشیار نمود. آری، ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای قرب و نزدیکی به خداوند متعال است. همانطوری که می دانید، کمال نهایی انسان در گرو قرب به خداوند است. حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام در فرازی از دعای کمیل از خداوند می خواهد که واجعلنی من احسن عبیدک نصیبا اندک و اقربهم منزلتا منک و اخصهم زلفتا لدیک، ای خدای من، مرا در میان بندگانت از کسانی قرار ده که بهرهشان نزد تو افزون تر و جایگاهشان به تو نزدیک تر و تقربشان به تو بیشتر است. امام سجاد علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نیز بالاترین خواست خود را دستیابی به قرب خداوند می‌داند و عرضه می‌کند: و قرب که غایت سؤالی و قرب تو نهایت درخواست من است. امام قرب الهی را به عنوان یگانه راه زدودن غم و اندوه خود بیان کرده و عرضه می دارد که و قلتی لا یبردها الا وصلک و لو اتی لا یطفیها الا لقاؤک و شوقی الیک لا یبله الا النظر الى وجهک و قراری لا یقر دون دنوی منک و غمی لا یزیله الا قربک. خداوندا، جز وصل تو سوز سینم خنک نمی شود و جز دیدار تو آتش درونم فرو نمی نشیند و جز دیدار تو چیز دیگری اشتیاقم را سیراب نمی سازد و آرامشم بدون نزدیک شدن به تو برقرار نمی شود و چیزی جز قرب تو اندوه مرا از بین نمی برد. البته این قرب و نزدیکی که از آن سخن میگوییم قرب زبانی و مکانی نیست و حتی شبیه شدن به خداوند نیز نیست، زیرا خداوند موجودی مادی نیست که در چارچوب زمان و مکان قرار گیرد. او پاک و منزه از جا و مکان است. انسان با انجام اعمال شایسته
که برخواسته از ایمان و تقوای اوست، ارتقای وجودی می‌یابد و حقیقت وجودی او رشد می‌کند و متعالی‌تر می‌شود و روزه بهترین وسیله برای قرب و نزدیکی روحانی و معنوی انسان به خداوند است. رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان شهر به تحيا القلوب تقلعا لعوالم يحيا بها الإيمان شهر العبادة والعبادة مدرج يسمو بها لكماله الإنسان شهر الصيام وللصيام حلاوة يهفو إلى لذته الوجدان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان شهر به تحيا القلوب تحيا النعوب تقلعا لعوالم يحيا بها الإيمان شهر به الأرواح تكسب طاقة روحية تصفو بها الأبدان شهر على العاصين ينشر ظله عطرا يموج بنشره الغفران رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان شهر به تحيا القلوب تحيا النعوب تقلعا لعوالم يحيا بها
همراهان عزیز وقت شما بخیر، امیدوارم طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. ششمین قسمت از مجموعه نمایشی زندگی حضرت نوح نبی علیه السلام آماده پخش است که همینک دعوت میکنم بشنوید.
زندگی حضرت نوح. قسمت ششم.
آبی هم گره ایم هم تا استخانت جا بیفته بچه تکا نخور، عجله نکن در دویدن. در این شب تاریک کجا میخواهی بروی؟ آرام باش، آرام باش، آرام. تو فردا میتوانی در کوه و دمن جست و خیز کنی و زندگی را چندان که پروردگارت خواست از سر بگیری. اما دختر، فردا سرنوشت او را مردمانی رقم میزنند که روحشون در اسارت جهل است. فردا چنان که آن ره گذر می گفت، آن دختر جوان را به مسلخ می برند و در مرگ او به آرزوهایش پای می کوبند و شادمانی می کنند، زیرا بت بزرگشان را تشنه خون می پندارند. وای بر این قوم نادان. آیا آن دختر حق حیات ندارد؟ آن مرد ره گذر داداش می تواند جان او را نجات دهد، اما به قیمت روح من. چه قیمت گزافی. عمری در کوه با خدای خود خلوت نکردم که اینک بر عقیدم سست کردم. عمری بر خانه نعمت پروردگار یک تا شکر گذار بودم تا حقیقت جاودانی رو یافتم. حال به یک شب و روز گمش کنم؟ نه، نادانم اگر روح خود بفروشم.
ای نو،
تو کیستی؟ چگونه به غار آمدی که صدای پایت رو نشنیدم؟
بگو چرا از مردم کناره گرفته ای؟
چون مردم خداشناس نبوده و بت پرستند.
با آنها مبارزه کن تا دست از این مرام بردارند.
چگونه؟ قدرت چون این کاری را ندارم و اگر به اعتقادم پی ببرند قصد جان مرا می کنند، چنان که در گذشته کمر به قتلم بستند.
اگر قدرت چون این کاری به تو داده شود با آنها جهاد میکنی؟
حتما، این نهایت آرزوی من است. عمری خواستم قومم را به خداشناسی دعوت کنم. ما براستی تو کیستی؟
نمیدانی؟
صدایت گیرا و روحانی است. به عمرم نشنیدم، اما هوای باران و آبشاران را در گوشم زنده میکند. صدایت انگار از حنجره آسمان بیرون می آید.
پس باقی تسبیح گویان آسمانی را نیز ببین.
اینا کیستن که نزد من فرود می آیند؟ غار غرق در نور شد. عمرم چون این صحنه ندیدم. شما کیستید؟
من جبرئیلم. به فرمان خداوند رحمان همراه فرشتگان مقرب بر تو نازل شدم تا تو را بشارتی دهم.
مرا؟
آری، آمدم سلام و درود پروردگار یکتا را به تو برسانم و نبوت را به تو بشارت دهم.
من؟
خداوند تو را به پیامبری برگزیده است تا مردم را به یکتا پرستی دعوت کنی.
سپاس، سپاس. لحظه ای در انجام این مأموریت الهی درنگ نمی کنم و به لطف و یاری و دلقدی می دارم. سپاس، سپاس، سپاس.
صدای شکستن هیمه بیدارت کرد؟
آزارم نده پدر، خوابم میآید.
این اذیت را خود به جانت خریدی، وگرنه من چه حرفی داشتم آخرین شب زندگیت را در آرامش سپری کنی. اینک نیز اگر افسار گسیخته عمل نکنی و قول دهی بر کجاوه قربانی نشینی، تا سپیده صبح آزادی بخوابی. چه میگویی؟ نشنیدی چه گفتم؟
بازار لحظه ای بخوابم پدر.
بخوابی؟ داخل تنور؟ تنور که بستر آرامش نیست.
من بر فرشی از آتش هم خوابم می برد اگر تیمش را پدرم مهیا نمی کرد.
دختر سرکش و نافرمان، سزایش همین است که به دست صاحبش سوزنده شود.
چه فرمانی از شما نبردم که لایق سوزاندنم؟ جان شیرینم را از شما میخواهم نافرمانی.
این تمنای تو شروع تلخ زندگی من است. چرا نمیفهمی؟ من تو را قربانی نکنم بت بزرگ بر ما خشم میگیرد. خشم یغوس ویرانگر است. زمین با ما قهر خواهد کرد. این خانه بر سرمان آوار خواهد شد. سهم من و مادرت از آینده لانه موشی در بیابان خواهد بود. شنیدی؟ شنیدی؟ خب دلت می آید پدر و مادر عزیزت در جمع کرم ها و موش ها زندگی کنند؟ ها؟ دلت می آید؟
نه.
قربان مهربانیت، پس همانند دخترانی که قبل از تو زیستند و کجاوه قربانی بنشین و زندگی خانوادت را نجات بده.
نه.
نه.
یغوث بزرگوار و بخشنده.
آهی، اما موبت نازک دل و زود رنج است. تحمل اهانت پیروانش را ندارد و با آنان عناد می‌ورزد. جناب موبت قصه نافرمانی ما از آیین جشن سالانه را آنقدر در گوش یغوث می‌خواند تا خون آن تک سنگ به جوش آید و بر ما خشم گیرد. قصه هایی را که جناب موبت از قدرت خشم بت بزرگ تعریف کرده از یاد برده اید.
قصه ای از حافظه من محو
نمی شود. بس خودسری و لجاجت را کنار بگذار.
من قصه های موبد را در ذهنم جا به جا کردم.
چه کار کرده ای؟
به قدرت خیالم ماجراهایش را تغییر دادم.
یعنی چه؟
قصه ها به غایت زیباتر و جذابتر شدند.
از بیخوابی هزیان می گویی؟
نه، در نظر بگیرید پدر، اگر یغوث فرمان می‌داد که هر کس خون دیگری را بریزد و به جانی آسیب برساند گرفتار خشم من خواهد شد، چه بت نازنینی می‌شد.
شما دخترکان خداوندگاری لطیف و نرم خورا می‌پسندید، چون از جان خود ترسانید. به خودتان باشد، گوساله را می‌پرستید چون بی آزار و بی خطر است.
من به فکر شما هستم. یغوث خداوندگار بهتری نبود اگر فرمان روا را از ستاندن نیم محصول کشاورزانی همچون شما من می کرد و اعیان را از ظلم و ستم بر عوام برحذر می داشت.
کافیست دیگر. این خیالاتی که تو در ذهنت پرورنده ای خلاف آیینی است که موبد ما آموخته. موبد والا می گوید در مراسم تکریم بت‌ها دخترانتان را به معبد بسپارید. ما نیز باید سمون بت تمکین کنیم. شنیدی؟
مدتیست هر سخنی از گلوی موبد بیرون می آید نزد من از آروغ گوساله کمتر است.
دهانت را ببند تا باقی هیما را بر سرت نشکستم. خیر سر، خشم او ویرانگر است، چرا به کلت فرو نمی رود؟
من می خواهم نخستین نفر باشم که خشم او را می آزماید.
دیوانه گستاخ، لعنت بر مادرت که افسانه پریزادگان و ساحران چندان در گوشت خواند تا زبانت به گزافه گویی باز شد. اما من پیش از آن که زبانت حیثیتم را برباد بدهد در همین تنور می سوزانمت.
بگذارید خود یغوث مرا تنبیه کند.
خاموش.
می ترسید نتواند؟
خاموش. تو اینجا چه می کنی زن؟ مگر نگفتم از اتاق بیرون نیا؟
پیالی شیر برایت آوردم.
در این وضعیت جام زهر سر بکشم گواراتر است. یال را بگذار زمین و برو.
هنوز به راه نیامده؟ بر ادامه حیات خود مصر است؟
آره، شادمان باش استاد، شاگردت زیرک است، درس خیر سری را خوب فرا گرفته. برو.
باشد.
پس چرا معطل ایستاده ای؟
میروم، فقط امور از دیشب هیچ نخورده ناموسا، اجازه بده قدری شیر بنوشد.
پس نگران گرسنگی او بودی نه من.
چرا پیاله را خالی کردی روی زمین؟
ماده گرگی را که تو پروردی تنها ضعف و گرسنگی را مش می کند. نخواب دختر.
می دارم و بگویم هیچ سختی مرا از پدر نمی آورد و بر کجابه یه مرگ نمی نشاند.
پس تا لحظاتی دیگر خاک سر می شوی. چیزی به سفیده صاحب نمانده.
او را ببخش ناموس.
ببخشم؟ این دختره که خیره سر را که افتخار خدمت به بت بزرگ را از من دریغ می دارد؟ مشعل را بیاورزن.
ما روزگاری دخترمان را از چنگال مرگ بیرون کشید.
اما اینک مرگش مرهم دل زخم خورده من است.
ای کاش در همان کودکی میمردم، چون با خیال داشتن پدری مهربان و دلسوز از دنیا میرفتم.
ایشه نویزن، هر جمله که میگوید نیشتریست بر جان من. دخترت نمیفهمد، نمیفهمد که منم فردی هستم از این قوم. باید طبق سنن جمع رفتار کنم، وگرنه ترد می شوم. تو که زبانش می دانی با او سخن بگو. بگو که من از خودم اراده ای ندارم، محکومم در این قربانی کردن عزیزترین دل بستم.
و از این محکومیت چندان دلخور نیستید؟
خرسندم از اطاعت آیین موبد. رضایت او رضایت یغوس است و من امروز باید وفاداری خود را ثابت کنم، اما تو نمیگذاری، مانم شدی. ای روزگار، اگر قرار است تمامی فرزندان چنین بر پدرانشان بشورند، هیچ مردی را صاحب فرزند نکن.
آرام باش.
چگونه وقتی که او نمیفهمد، نمیداند مجازاتی مهلک در انتظار من است؟ قصد آزمودن خشم یغوس را دارم.
چون به قصه موبد اعتماد ندارم.
اگر راست میگویی، مهربانی یغوس را بیازما. مگر در خیالت بت بزرگ بی آزار و بخشنده نیست؟ پس بر جایگاه قربانی قرار بگیر و به بخشش او امید ببند. چه میگویی؟
بر در خانه میکوبم.
چجا برا آوردن؟ چه میکنی اموره؟ حرف بزن
اموره. اموره
باشد.
باشد چه؟
بر کجاوه قربانی می نشینم و دل می بندم به بزرگواری و بخشش موبد.
مرحبا، مرحبا. من می روم در خانه را بکشایم. آمدم دوستم، آمدم.
به راستی به بخشش موبد امیدواری؟
مگر قصه ی رهایی هیچ قربانی را در گوشم خوانده؟
نه.
پس چه امیدی؟
اما به پدرت گفتی
که آری به دست آنان کشته شوم بهتر است تا پدری دخترش را زنده زنده بسوزاند. کمک کن از تنور بیرون بیایم. کمک کن مادر.
اموره.
کمک کن مادر. کمک کن.
جشن سالانه آغاز شد. حاضری اموره؟
حاضرم.
پس برویم. گریه نکن زن، گریه نکن. غروب امروز آسمان از خون دخترمان سرخ است. افتخار از این بالاتر؟ پس اشکایت رو پاک کن و نان جشن افتخار امشب را بپز. هیمه ی تنورت که آماده است. من رفتم.
اموره، اموره.
مراسم آغاز شد. دختر را سوار بر کجاوه قربانی آوردن. پس اون دیوانه چرا از کوه نیامد؟ یعنی نجات این دختر برایش مهم نبود؟ اینک قربانی را به سوی معبد می برن. چرا اون نمی آید؟ شاید استواری بر عقیده‌اش را بر جان دخترک ترجیح داده. اما نه، انگار آری آمد، آمد. آری خود اوست، خود اوست. با همون جامعه پشمین، قامت کشیده و لاغر، با چوب دستش. آری، آری، باید به استقبال مرید نو رسیدم برمم. میدانستم مهربانیش فقط ضعف اوست، تنها روزن این نفوذ به ایمان او. درود بر مرد سنگستان. از دور دیدمت که به جانب شهر می آمدی. خوش آمدی. هرچند که دیر کردی، قرارمان سپیده صبح بود.
من با تو قراری نگذاشتم.
چه؟ نکند مرا به جا نمی آوری؟ دیروز در کوهستان تو و بچه آهوی مصوم را از چاله بالا کشیدم. هنگام خروب بود، یادت نیست؟
خاطرم هست.
پس قرارمان را نیست به خاطر آورد.
تو وعده یه نجات یک قربانی را دادی.
آری، و به زودی به وعده خود عمل خواهد کرد. قبل از آنکه آسمان با ریختن خون او به سرخی گراید، نجاتش میدهم. من به قول خود وفادارم.
میدانم. از شهر نفس آدمی زاد نمی آید. انگار یک جنازه است.
همه به معبد رفتن، همه به جز زنان و کودکان که کنج خانه هایشان ماندن. در معبد اکنون قوقایی برپاست. ببخش که از همشهریانت کسی به استقبالت نیامده، اما بدان دیگر تنها نمی مانی. از ساعه که به معبد بروی و در جشنشان شرکت کنی و با آنان گرم بگیری، دورت حلقه خواهند زد. قول میدم دست اخوت به سویت پیش بیاورن. میشنوی چه میگویم؟ چرا به ابرهای تیری آسمان خیره مانده ای؟ داری با خدای نادیدت ودا میگویی؟
نه، به رو سلام میگفتم و از او یاری میطلبیدم.
که چه بشود؟
که مرا در انجام رسالت خویش سربلند گرداند. پروردگارا، تنها تو را میپرستم و تنها از تو استعانت میجویم.
چه میگویی؟ خاموش.
پروردگارا،
باد کلام تو را به گوش من میرساند و سر نهانت بر آنان آشکار خواهد شد.
بهتر خود عقیدم را به گوش آنان فریاد میزنم.
کجا میروی؟ صبر کن. شرط من برای نجات دختر این بود که خدایت را در سینه حبس کنی و عقیدت را بر زبان نیاوری.
من بی وعده تو از کوه می آمدم. از مقابل چشمانم دور شو.
چه؟
دور شو.
مگر برای نجات آن دختر به شهر نیامدی؟
من به قصد نجات تمامی مردمان آمدم.
اما امروز تنها یک تن قربانی است.
اینان عمری است که قربانی جهل خویشند. میخواهم به فرمان و یاری خداوند یکتا ابرهای تیره جهل را از ذهن آدمیان بزدایم و این جنازه را با بشارت حیاتی سعادتمند زنده کنم. این رسالت من است.
دیشب رویا دیده ای.
برو کنار، چوب دستم را رها کن.
ببین چه میگویم. تو با ابراز عقیدت هم جان خودت را به خطر میاندازی و همون دخترک را به دام تیغ میسپاری. بگذار خود نجاتش میدهم.
من به حیات یک قوم میاندیشم. وظیفه دارم روح خدا پرستی را که تو از آنان گرفته ای به کار بدشان بازگردانم.
من؟
آره تو. تو به هر شکل و شمایلی درایی میشناسم از شیطان ملعون.
شیطان کدام؟
میخواستی مهربانیم را وسیله گمراهیم سازی، شیطان مکار؟ اما موفق نشدی، چون بر این یقینم که هر خلق و خوی نیکویی در من سرچشمش خداوند رحمان و سبحان است. بس ایمان به او را با هیچ کس و هیچ چیز معامله نمی کنم.
باشد نو، باشد. پس حقیقت دارد که این چوب دستت تو را از سر اطرافیانت آگاه می کنم.
این که تک چوبی است، چشم دل را پیوسته با یاد خداوند بینا نگه می دارم.
سرانجام روزی این چشم را کور خواهم کرد. همچون این مردمان تنها نامی از پروردگار برایت باقی خواهم گذاشت. وجود اعمالت در اختیار من خواهد بود. من
تا پناهگاه من رحمت لایزال خداوندی است بر من غالب نمی شوی که هیچ مریدانت را نیز به راه راست هدایت خواهم کرد.
این قوم مرده را؟
آری، همیشه راه بازگشت به زندگی خداپسندانه وجود دارد.
اما بدان آنان بچه آهویی نیستند که به چاله افتاده باشند تا به سهولت نجاتشان دهیم. ته دره ظلمت هم بیهود خود را زحمت بده.
من به پشتیبانی خداوند و صبر خود متکیم. لحظه‌ای در انجام رسالت خویش تردید نمی کنم.
اینک آوای مرگ مرا می خواند. پدرم چه از دل و جان می خواند. نباید می پذیرفتم. نباید.
بپذیر و با ما خشم نگیر.
موبد است که پیش می آید.
بوی دود و خاکستر می داد. شرم نکردی چنین در محضر بت‌ها حضور یافتی؟
همین که حضور یافتم نشانه بندگی پدرم نیست؟
آی آی، اما من میوه‌های معطر و خوش رنگ تر از تو از درخت عوام چیدم. تو میوه‌ای تلخ بر شاخه‌ای دور دست به نظر میایی. نفرت از چشمانت میبارد.
خوشحالم که معنای نگاهم را فهمیده اید جناب موبد.
زبانت هم که زهردار است، اما من شکوهی ندارم. به سهم خود از مراسم قانم. چه بوی خاکستر دهد چه عطر عود.
نگاهت همانند پنجه درندگان هراسناک است. نمیخواهم این نگاه را ببینم.
نه از من روی نگردان. چهره من آخرین چهره ایست که در این دنیا خواهی دید.
بدتینت.
نزد تو باز میگردم. اینک نمایشی برای عوام دارم. گوش کنید همکیشم، گوش کنید.
ساکت جماعت، جناب موبد والا قصد موعظه دارد. بفرمایید جناب موبد.
موعظه ای نیست مگر ابلاغ رضایت یغوث از شما پیروان مطیع و متعصبش.
درود بر یغوث.
افتخار جشن امسال تعلق میگیرد به بیشکر.
سربرم،
نام پدر دختر چه بود؟
ناموسا ابن اخنوخ.
آری آری، ناموسا ابن اخنوخ مفتخر جشن امسال است که دخترش را بر طبق اطاعت نهاد و به معبد سپرد. به او مژده میدهم که بت بزرگ قربانیش را پذیرفته و جان و اموال تمامی پرستندگانش را تا سال دیگر از گزند ناملایمات محفوظ می‌دارد. مردمان، مردمان، دل خوش دارید به این قوی ترین نگهبان و پشتیبان. جشن و پایکوبی تان را از خارج از معبد ادامه ده.
تبرگار یکتا
که بود؟
چیست؟ کاری جد تبرگار
بود؟ بود خواب لرزه افتادن بود.
بود چیست؟
مشعلها یک به یک خاموش می شود.
کاری این دار چوتانی برا کشا می بزد. چیست؟
دوستان ارجمند، ششمین قسمت از زندگی حضرت نوح نبی علیه السلام تقدیم شما شد. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همچنان با ما همراه باشید.
دل به کوی یار دادن و جان به سر دوست سپردن، خود حدیث عشقی است که از سودای جان هر عاشقی را شیفته و مجذوب خود می کند.
الهی نگاهی، نگاهت را می نگاهت رو میخوام، تو رو جونم مولانا، شبای من و تو، شبای قرار، یه عده تو خواب، یه عده بیدارم، یه عده برا گریه کردن میان سر رو شونت بذارم، تا صبحت دارم شده گریه کارم، دارم خوب میگردم ببینم تو کارم چی دارم بیارم.
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز برد در وطن.
همراهان ارجمند، احکام مسافر در برنامه قبل به پایان رسید. در این برنامه به بحث فدیه و مصارف آن می‌پردازیم. فدیه مالی است بر عهده افرادی که مجاز به افطار روزه هستند، ولی به ازای هر روز باید مقدار مالی را به فقرا بدهند. این افراد عبارتند از اول مرد و زن پیر که روزه گرفتن برای آنها مشقت دارد، دوم کسی که مبتلا به بیماری استسقاست، یعنی زیاد تشنه می شود و روزه برایش مشقت دارد، سوم زن باردار که وضع حمل او نزدیک است و روزه برای جنینش ضرر دارد، چهارم زن شیرده که شیر او کم است و روزه برای بچه‌ای که شیر می دهد ضرر دارد، پنجم فرد بیماری که روزه برایش ضرر دارد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا می کند. لازم به ذکر است مقدار فدیه همان اندازه مقدار کفاره تأخیر، یعنی یک مد طعام است که بایستی به فقیر داده شود. در خصوص بحث فدیه همچنین میتوان به موارد بیشتری اشاره نمود. برای نمونه زن بارداری که خوف ضرر روزه بر جنین خود دارد باید روزش را افطار کند و برای هر روز فدیه بدهد و قضای روزه را هم بعداً به جا آورد. همچنین زن شیرده‌ای که به دلیل کم یا خوش شدن شیرش بر اثر روزه خوف ضرر بر طفل خود دارد باید روزش را افطار کند و برای هر روز فدیه بدهد و قضای روزه را هم بعداً به جا آورد. افزون بر این، بیماری که به واسطه بیماری روزه ماه رمضان را نگرفته و بیماریش تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا کرده است، نیازی نیست قضای روزهایی را که نگرفته به جا آورد، اما باید برای هر روز فدیه بپردازد. زنی که به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است و به جهت ادامه بیماری قادر به قضا کردن آنها تا ماه مبارک رمضان سال آینده هم نیست، فدیه بر خود او واجب است و بر چیزی بر عهده شوهرش نیست. زنی که در دو سال متوالی به دلیل عذر شرعی روزه ماه رمضان را نگرفته، اگر عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنین یا کودکش بوده، باید علاوه بر قضا برای هر روز فدیه هم بپردازد و چنانچه قضا را بعد از رمضان تا ماه رمضان سال بعد بدون عذر شرعی به تأخیر انداخته، علاوه بر قضا و فدیه کفاره تأخیر هم بر او واجب می شود و اگر روزه برای خودش ضرر دارد و به جهت ضرر داشتن قادر به قضای روزه تا ماه رمضان سال بعد نیست، فقط باید برای هر روز فدیه بپردازد.
رمضان ماه انکسار قرون، رمضان میزبان عقل شعور، رمضان فرصت دوباره عشق، رمضان اقتدار سلطه نور. تو نه این قالب پر از مهنی، تو نه این پا و دست و چشم و تنی، به گشا فرق اوج گله او که ببینی انیس پنج تنی. ارحم لنا هستی برای هستی توست، می عرفان برای مستی توست، سند ملک لاله‌زار بهشت، همه مزد گشاد دستی توست. به در خانه یگانه بیا، طریقی بکن بهانه بیا، تو نداری خبر که گم شده ای، به خدای و به گرب خانه بیا.
شنوندگان ارجمند، با ادامه برنامه سروش سحر با شما همراه هستیم. شاید در این که نزول قرآن و وجوب روزه در یک ماه قرار داده شده نکات بسیاری نهفته باشد، اما همین نکته ما را بس است که قرآن از بزرگترین نشانه های ربوبیت خداوند و روزه از بزرگترین نشانه های بندگی ماست. حال که رب جلیل این زمان خاص را برای نزول بزرگترین نشانه هایش برگزیده، ما نیز برای شکر این نعمت باید بالاترین عبادات را به پیشگاهش هدیه کنیم و شکر نعمت واجب است بر بندگان. پس روزه واجب شد تا هیچ بندهی بدون شکر چنین نعمت بزرگی از دنیا نرود. روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست، بستن دهان از غذای حلال تمرینی است که انسان زبان خود را از گفتار حرام ببندد، غیبت نکند، دروغ نگوید، فحش ندهد و کمخوری و رعایت اعتدال در رفتار و گفتار از بهترین راه‌های طی مسیر کمال است. چقدر شایسته و زیبنده است که روزه را با خواندن و تلاوت قرآن زینت دهیم و زبان و دل فکر وجودمان را به کلام الهی بسپاریم. امیدوارم تا کنون در تلاوت و تدبر در قرآن در این ماه موفق بوده باشید. اگر توفیق زیادی در این عمل نیک نداشته اید، زمان باقی مانده را از دست ندهید. حتی اگر به اندازه تلاوت یک آیه وقت دارید، حتما انجامش دهید و آن را با تفکر و تدبر همراه کنید که تلاوت یک آیه از قرآن در این ماه برابر است با یک ختم قرآن و یک ساعت تدبر و تفکر در آیات بهتر است از 1000 سال عبادت. خب به بخش قرآنی برنامه رسیدیم. توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن آیاتی از سوره شریفه بقره و سپس تفسیر و تعبین آیات سوره شریفه بقره را توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما می‌کنیم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن انتهى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Bismillah.